ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه پنج شنبه 15 بهمن ماه 1394، 4 فوریه سال 2016 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند، سپس از مطالب این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید.
با سلام. کنفرانس بین‌المللی کمک به مردم سوریه با تعهد شرکت کنندگان برای پرداخت 11 میلیارد دلار کمک‌های مالی پایان یافت. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و یکی از میزبانان نشست لندن در کنفرانس خبری پنج شنبه شب گفت در سال جاری 6 میلیارد دلار کمک‌های انسان دوستانه در اختیار مردم سوریه قرار خواهد گرفت. با گفته او در 3 سال آینده نیز جمعاً 5 میلیارد دلار به این کمک‌ها افزوده خواهد شد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه نیز در این کنفرانس تأکید کرد که علی‌رغم هزینه‌های سنگین درهای کشورش بر روی پناهجویان سوری باز خواهد ماند. ترکیه هم اکنون پذیرای بیش از 2,500,000 پناهجوی سوری است. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواستار برقراری آتش‌بس فوری در سوریه شد و اظهار امیدواری کرد توقف گفتگوهای صلح ژنو موقتی باشد. آقای ظریف که در کنفرانس بین‌المللی کمک به مردم سوریه در لندن شرکت کرده است، در سخنرانی خود بار دیگر بر یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه تأکید کرد. وی گفت جامعه بین‌المللی باید به طور هماهنگ و منسجم اقدام کرده و از دسترسی افرادگرایان به نیروی انسانی، مالی و نظامی جدید جلوگیری کند. این سخنان آقای ظریف در حالی بیان می‌شود که سپاه پاسداران ایران، حزب الله لبنان و ارتش روسیه در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت مالی، نظامی و انسانی می‌کنند. ایران می‌گوید نیروی سپاه پاسداران تنها در نقش مستشار نظامی در سوریه ایفای نقش می‌کنند. تاکنون 10 تن از درجه‌داران سپاه در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. از جمله به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، دست کم 13 ایرانی که بیشتر آنها عضو سپاه بودند، از جمله یکی از فرماندهان این نیروی نظامی در درگیری‌های اخیر در سوریه جان باختند. بنابر گزارش‌ها این 13 نفر در جریان تلاش برای شکستن محاصره طولانی مدت 2 روستای شیعه نشین در شمال استان حلب در سوریه کشته شدند. در همین حال خبرگزاری ابنا وابسته به سازمانی به نام مجمع جهانی اهل بیت که مقرش در تهران است، از قول یک منبع آگاه از کشته شدن فرمانده تیپ 21 زرهی امام رضای نیشابور در استان حلب در سوریه خبر داده است. به نوشته این خبرگزاری، نام این فرمانده سپاه محسن قاجاریان است. آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان میگوید این مجلس جای جناح بازی، جوانگرایی و سیاسی کاری نیست. آقای یزدی روز پنجشنبه در سخنانی با تاکید بر حساس بودن جایگاه مجلس خبرگان گفت هر فردی نباید عضو این مجلس شود و باید شرایطی را داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او خبرگان را کلید اصلی حفظ حاکمیت اسلامی و تکیه‌گاه اصلی و اساس حاکمیت خواند. و همچنین بدون نام بردن از فرد خاصی تأکید کرد که خبرگان مجلس پیرمردهایی که نمیتوانند کاری بکنند نیست. پیش از این هم اصولگرایان درباره به گفته آنان نفوذ به مجلس خبرگان و تغییر جهتگیری آن هشدار داده بودند. تاکنون چند تن از نامزدهای انتخابات خبرگان از جمله حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. سرلشکر عطالله صالحی فرمانده کل ارتش ایران روز پنجشنبه گفت برنامه آینده موشک ایران قوی تر و دقیق تر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی که درباره تأثیر توافق اتمی با گروه 5+1 سخن می گفت افزود تهران به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل مربوط به برنامه های موشکی و نظامی ایران توجه و عمل نمی کند. سرلشکر صالحی گفت عمل نکردن به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در این مورد ناقص برجام نیست.
سپاسگزارم. شنونده تازه ترین اخبار رادیو فردا بودید. از ایران و جهان از همکارم میشنیدید جمشید زن. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی مروری خواهیم داشت به موضوع طرح سال یک قانونگذار آمریکایی از دولت آن کشور درباره تبادل زندانیان با ایران. همچنین از تازه ترین ها پیرامون دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و قبرکان رهبری خواهید شنید. در این مجله گفتگوی داریم با یک وکیل دادگستری درباره رد صلاحیت 25 نامزد شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز. برای اینکه شنونده اینها بیشتر از اینها باشید دعوت میکنم تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه این مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. در آمریکا رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در نامه‌ای خطاب به وزیر خارجه این کشور خواهان توضیحاتی در مورد پرداخت 1,700,000,000 دلار به دولت ایران شده. بسیاری از جمهوری خواهان پرداخت چنین مبلغی رو نوعی باج دادن در ازای آزادی شهروندان آمریکایی ایرانی از زندان‌های ایران تلقی کردند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن.
اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خطاب به جان کری وزیر خارجه از او خواسته است تا این وزارتخانه در مورد پرداخت 1,700,000,000 دلار به ایران که همزمان با آزاد شدن زندانیان آمریکایی صورت گرفته توضیحاتی به قانونگذاران بدهد. آقای کری ماه گذشته در پی آزاد شدن 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران اعلام کرد که ایالات متحده 400,000,000 دلار سپرده‌های ایران برای خریدهای نظامی در پیش از انقلاب اسلامی را همراه با 1,300,000,000 دلار بهره 37 ساله به دولت ایران بازگردانده است. جان کری همزمان شدن پرداخت این مبلغ با آزادی زندانیان آمریکایی از ایران را تصادفی نامیده، ولی بسیاری از جمهوری خواهان در کنگره آن را باجی تلقی می کنند که دولت آمریکا به جمهوری اسلامی پرداخت کرده است. آقای رویس در نامه خود یادآور شده که وزارت خارجه آمریکا برای دریافت نظرات کنگره در مورد این موضوع فرصت کافی داشته، ولی هرگز پرداخت این مبلغ کلان را با کمیته امور خارجه در میان نگذاشته است. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در نامه خود که متن آن شامگاه چهارشنبه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، 10 پرسش را مطرح کرده و خواستار پاسخ وزارت خارجه تا 17 فوریه کمتر از 2 هفته دیگر شده است. ادرویس از جمله خواستار فهرست تمام افرادی شده که در گفتگوهای گوناگون با دولت ایران شرکت داشتند. این فهرست مذاکره کنندگان اتمی و آزادی شهروندان آمریکایی را که او از آنها با عنوان گروگان یاد کرده شامل می شود و همینطور تصفیه حساب اعلام شده از جانب دولت و باقی مانده احتمالی ادعاهای مربوط به توافق 1981 میلادی در دادگاه بین المللی لاهه. آقای رویس همواره از منتقدان سیاست دولت اوباما در قبال دولت ایران بوده است. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در 18 دی ماه گذشته طی سخنانی در انستیتوی امریکن انترپرایز دولت اوباما را به عقب نشینی های پی در پی در برابر جمهوری اسلامی متهم کرده و گفته بود که پیامدهای چنین سیاستی راضی کردن کشورهای خلیج فارس به برقراری دیالوگ در برابر توسعه طلبی دولت ایران در منطقه را بسیار دشوار خواهد کرد. آقای رویس و دیگر جمهوری خواهان کنگره همچنین مدعی‌اند که میلیاردها دلاری که اخیراً به ایران پرداخت شده موجب افزایش اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه می شود.
I think that some of it will end up in the hands of the IRGC or of other entities, some of which are labeled terrorist.
جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز اول بهمن ماه جاری در دفاع از توافق برجام و آزاد شدن میلیاردها دلار پولهای ایران گفته بود که به باور او مقداری از این پولها در اختیار سپاه پاسداران و سایر نهادهایی قرار خواهد گرفت که برخی عنوان تروریست دارند، ولی در حال حاضر نشانه ای از پرداخت سریع پول به چنین سازمانها و نهادهایی در دست نیست. با این حال رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا برنامه خود به وزیر خارجه نسبت به جدیت دولت این کشور در مقابله با خطرهایی که از این گونه سازمان‌ها متوجه آمریکا و متحدانش در منطقه ناشی می‌شود، ابراز تردید کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو می‌شنیدید.
37 سال پیش در چنین روزها و ساعت‌هایی در بهمن ماه سرد، ایران یکی از تندترین پیچ‌های تاریخ معاصر سیاسی خودش رو پشت سر می‌گذاشت. پیچ انقلاب. چرا انقلاب شد؟ آیا انقلاب اشتباه سیاسی بود یا مسیر درستی پیموده شده؟ آیا جایگزین بهتری وجود داشت؟ شما درباره ایران قبل و بعد از انقلاب چه فکر می‌کنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید. یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
10:10 شب هست، همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه در جمع فعالان رسانه‌ای گفته رقابت‌های انتخاباتی محل دعوا و توهین نیست. در روز دوشنبه شورای نگهبان رو مورد انتقاد شدید قرار داد که با واکنش شدید روبرو شد. تندروها با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی او را منحرف و مفسد خواندند و خواستار رد صلاحیت او شدند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم رویا ملکی.
رقابت‌های انتخاباتی محل دعوا و توهین نیست. این را آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در جمع فعالان رسانه‌ای گفته است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این روزهای نزدیک به انتخابات از هر تریبونی استفاده می‌کند تا بی‌پرده‌تر از پیش سخن بگوید. روز دوشنبه اعضای شورای نگهبان را مخاطب قرار داد و پرسید که اصلاً آنها صلاحیت خود را از کجا آوردند. روز چهارشنبه روی سخنش به مردم بود و گفت قهر در انتخابات هیچ توجیه منطقی ندارد. اظهارات صریح و بی‌سابقه اکبر هاشمی رفسنجانی با برداشت‌ها و واکنش‌های مختلفی در فضای سیاسی همراه بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان رسانه‌ای هشدار داده که سود عدم حضور مردم در انتخابات را اقلیتی می‌برد که خواهان حفظ وضعیت موجود است. این در حالی است که بعضی از فعالان سیاسی همچون شیرین عبادی از مردم ایران خواستند تا انتخابات را تحریم کنند چون باعث مشروعیت نظام می‌شود. این دومین اظهار نظر اکبر هاشمی رفسنجانی است که این روزها در فضای سیاسی ایران خبرساز می شود. این در حالی است که هنوز واکنش ها به انتقاد او از شورای نگهبان و دفاعش از حسن خمینی ادامه دارد. روز پنجشنبه حسن ممدوحی عضو مجلس خبرگان ایران ابراز امیدواری کرد که اکبر هاشمی باعث ایجاد آنچه فتنه جدید در کشور توصیف کرد نشود. همزمان محمد زارع فومنی دبیر کل حزب اصلاحات مردمی ایران اسلامی هاشمی رفسنجانی را شناسنامه انقلاب نامیده و گفته است نباید به آنچه بزرگان انقلاب اسلامی خواند توهین کنیم. اما چرا لحن سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی برای حاکمیت گزنده شده است؟ محمد تقی کروبی فعال سیاسی مقیم آلمان میگوید روش و منش که ساختار حکومت ایران پیش گرفته راه دیگری برای هیچ سیاستمداری باقی نمیگذارد.
ریزش هایی که در درون نظام انجام شده و اتفاقاتی که در درون نظام افتاده دیگه از اصلیت نظام و قانون اساسی با این روند اگر جلو بده چیزی باقی نمیذاره که قابل دفاع باشه. بنابراین روی که روی سخنان اتفاقا با اونهاست که هنوز ملاحظه کاری میکنن. اگر تا دیروز و پیشتر هم دیگران هم ملاحظه نمی کردن و خیلی از مسائل رو سریع‌تر و شفاف‌تر می گفتن، وضعیت جامعه ما امروز به این وضعیت اسفناک نبود که حتی بیت بنیان‌گذار نظام هم دیگه تحمل نشه. بنابراین من فکر میکنم رویکردهای هاشمی با این طبقه بندی هم که از جامعه مختلف کرده در واقع میخواد بگید که در ایران یه رویکرد تعصبی خارج از هر گونه عقلانیت داریم که بیشتر قبیله‌ای و گروهی است و بر اساس همین نگاه قبیله‌ای و گروهی که هر کس با من است پس هست و هر کس با من نیست باید حذف شود، باید در ساختار ایران تغییر بکنه. این رویکرد رو من مثبت میتونم.
کمتر از یک ماه تا رأی‌گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان باقی مانده. اظهار نظرهای گوناگون هر روز جنگ کلامی بین جناح‌های مختلف سیاسی در ایران را پررنگ‌تر می‌کند. روز پنجشنبه محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان گفته جایگاه این مجلس بسیار حساس است و جای جناح بازی و جوانگرایی و پیران از کار افتاده نیست. رئیس 85 ساله مجلس خبرگان خود نزدیک به جناح محافظه‌کار، مشهور به اصولگرا است.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستن.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چی شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری 22 روز بیشتر نمونده و از همکنون بیشتر فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران هلوشه این موضوع میچرخه. ما هم از امروز همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی که در استودیوی رادیو فردا حاضر شده و تلاش میکنیم که در بخش‌های مختلف خبری آخرین اخبار انتخابات رو ورق بزنیم. احسان، معمولاً در آستانه انتخابات مجلس گروه‌های سیاسی جدیدی تشکیل میشن یا گروه‌های قبلی دوباره فعالیت میکنن، در این دوره هم این موضوع صدق میکنه؟ یه نگاهی به این موضوع ابتدا داشته باشیم.
معمولا فصل انتخابات در ایران بهار احزاب، چند ماه مونده به این انتخابات هم حزب اتحاد ملت ایران و حزب ندای ایرانیان تشکیل شدن. امروز هم اولین کنگره سراسری حزب کارگزاران سازندگی بعد از 18 سال برگزار شده که اتفاق قابل توجهیه. در این جلسه هم اعضای ارشد حزب تاکید کردند که مردم به هیچ وجه صندوق‌های رأی را ترک نکنند و در انتخابات شرکت کنند.
با توجه به برگزاری این کنگره، آیا اصلاح طلبان امیدی به تایید صلاحیت کاندیدایی که توسط هیئت‌های نظارت رد شده بودند دارند؟ چون بر اساس گفته‌های پیشین سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، مرحله اولیه نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس 16 بهمن یعنی فردا ساعتی دیگر در ایران اعلام میشه.
آقای رحمانی فضلی وزیر کشور امروز اشاره کردند که شورای نگهبان همکاری کردن با وزارت کشور و تعداد افراد تایید صلاحیت شده عدد امیدوار کننده ایه. البته ایشون اعلام کردن که اجازه ندارن عدد کاندیدای تایید صلاحیت شده رو اعلام بکنن، ولی خب طبیعتاً اصلاح طلبان امیدوارن که بتونن تعداد زیادی از افرادشون کاندیدا بشن، چون بر اساس افرادی که فعلا تایید شدن اعلام شده که 30 نفر هستن و در مقابل جبهه اصولگرایان اکثریت قریب به اتفاق کاندیداهاشون تایید شدن و حتی فهرستشون رو هم تقریبا نهایی کردن و این فهرست به صورت غیر رسمی منتشر شده.
به اشاره کردی به رسانه‌های اصولگرا و فهرستی که منتشر شده و گفتند که این فهرست نهایی اصولگرایان، درباره این فهرست چه چیز جدیدی منتشر شده درباره این فهرست؟
آقای باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام رهبری گفتن که در این فهرست شاید یک نفر تغییر بکنن. البته فهرستی که منتشر شده تا وجودی عجیب بود، چون اولا از حامیان آقای لاریجانی رئیس مجلس و همینطور از چهره‌های شاخص حزب مؤتلفه اسلامی کسی در این فهرست نیست و از سوی دیگه جبهه پایداری و تعدادی از وزرای آقای احمدی نژاد کاندیداهاشون در این فهرست حضور دارن. آقای محمد مهاجری از اصولگرایان نزدیک به آقای لاریجانی در یادداشتی اعلام کرده که عملاً در شورای ائتلاف اصولگرایان معتدل چندان نقشی ندارن و این جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران هستند که این فهرست را تنظیم کردن و حتی 5 چهره های اصولگرای معتدل و افرادی مانند آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس و آقای یحیی آل اسحاق و آقای احمد توکلی هم حضورشون در این لیست با مقاومت‌های جدی از سوی اصولگرایان تندرو همراه بوده.
هنوز حرف و حدیث‌های پس پیرامون این فهرست هم وجود داره. بجز رد صلاحیت کاندیدای انتخابات مجلس، رد صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری، مثلا مثل حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان در روزهای گذشته خبرساز بوده، واکنش‌های جدیدی به این موضوع هم بوده؟
امروز تعدادی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و همینطور آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی تاکید کردند که مجلس خبرگان جای جناح بازی و رقابت‌های سیاسی نیست. آقای یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم اعلام کردند که مجلس خبرگان جای جوانگرایی نیست. به هر حال این صحبت ایشون میتونه کنایه‌ای باشه به موضوع رد صلاحیت حسن خمینی، کما اینکه قبلا احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هم صحبت‌های شبیه به این رو کرده بودن که بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت و سایت‌های خبری هم یادآور شده بودن که ایشون خودشون وقتی کاندیدای به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدن 37 سال سن بیشتر نداشتن. و از سوی دیگه آقای یزدی اعلام کردن که مجلس خبرگان جای پیرمردانی که نمیتونن کار بکنن نیست، که خب این صحبت ها هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته چون خودشون حدود 84 سال سن دارن و بقیه اعضای خبرگان هم تقریبا افراد مسنی هستن.
سپاسگزارم احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی که همراه ما بود. در ساعت‌ها و روزهای آینده همچنان با او همراه خواهیم بود.
انتخابات هفتم اسفند ایران با گزارش‌های خبری تحلیلی رادیو فردا.
گزارش‌ها حاکی است که دادگاه عالی انتظامی ایران وابسته به قوه قضاییه از مجموع 144 نامزد شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز 25 نفر رو رد صلاحیت کرده. در میان افراد رد صلاحیت شده وکلایی همچون عبدالصمد خرمشاهی، مجید پوراستاد، صالح نیکبخت و قاسم شورسعدی حضور دارند. در همین زمینه قاسم شورسعدی وکیل دادگستری در گفتگو با همکارم رضا جمالی ضمن تایید رد صلاحیت خود از سوی دادگاه عالی انتظامی این اقدام رو خلاف اصل استقلال کانون وکلا خوانده. قاسم شورسعدی:
دقیقا چی شده؟ وزارت اقتصادی شورای نگهبان از در انتخاب های دیگری که وجود داره با این تفاوتیات سنفی هست، وکلا میخوان در مدیریت سنف خودشون دخالت داشته باشن. نه جنبه سیاسی داره نه هیچ جنبه دیگری، اصلا یکم سنفی هست. و این قانون وکلا که شاید قدیمی ترین نهاد غیر دولتی ایران باشه دستخوش مشکلات زیاد شده از اول انقلاب تر کنیم. از انتخابات دلو گیری میکردن به طور کلی و سرپرست کانون تعیین شد به توسط مقامات قضایی و بالاخره موقعی هم که حل شد که مدیریت خود وکلا باشه هم یک مشکل اساسی ایجاد کردن. این وکلا تا اجازه ندارن که مدیران خودشون رو خودشون انتخاب کنن، حتما باید از فیلتر مقامات امنیتی و قضایی بگذره و نهایتا باید صلاحیت اونها توسط انتظامی قضات اعلام بشه و تأیید بشه.
آقای شعله‌سعدی، آیا علت رد صلاحیت این تعداد از داوطلبان هیئت مدیره کانون وکلا از سوی قوه قضاییه اعلام شده و چرا قوه قضاییه اصرار به تعیین صلاحیت نامزدهای نهاد مستقلی مثل کانون وکلا داره؟
این مقررات هست که در اختیار ما قرار داده که باید دادگاه انتظامی قضات این رو تعیین بکنه و اونها هم طبق ضوابط خودشون و دلبخواه خودشون صلاحیت 20 و چند نفر رو از جمله این جانب رد کردن و هیچ اعلام هم نمی کنه که چرا. الان به خود من هم اعلام نکردم دلیل این رد چی هست. کاری که کردن در رد مخصوص شدن استقلال قوه قضاییه دو تا کار اساسی هست. یکیش این است که در قانون وکلا دخالت میکنن تا افرادی رو که از نظر اونها صلاحیت دارن وارد این صحنه بشن و دوم اینکه حتما یک قانون موازی درست کردن به نام وکلای قوه قضاییه طبق ماده 187 قانون توسعه که البته این مربوط به سابق هم از زمانی که آقای خاتمی رئیس‌جمهور بود پیش‌بینی شده بود و بعد که مجلس متوجه شد چه اشتباه بزرگی مرتکب شده خود مجلس اومد اون قانون رو به صلاحیت کرد اما شورای نگهبان این رو وتو کرد و گفت قانونی که مجلس تصویب کرده دیگه حق نداره اون رو بیاد تغییر بده و لغو کنه. موقعی که قانون وکلا مستقل نیست و در مدیریتش باید مقامات حکومتی دخالت کنن طبیعتا اون ضرورت و لازمه و پیش نیازی که برای استقلال خود قوه قضاییه هست اون مخدوش میشه.
آقای شعله‌سعدی، در حالی که 25 نفر از داوطلبان شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا رد صلاحیت شدند، ولی در کنارش تعداد 116 نفر داوطلب دیگر تعیین صلاحیت شدند. اهمیت افرادی که تعیین صلاحیت میشن یا رد صلاحیت میشن چقدر بر کیفیت این نهاد مستقل حقوقی تأثیر میذاره؟
حتما میذاره. ببینید پیشتابدان تحولات اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا وکلا بودن، کانونهای وکلا بوده و وکلای به حال تحولخواه مثل مهاتما گاندی و نلسون ماندلا. خب اینا وکیل دادگستری بودن و اون تاریخ تغییر داده واقعا افراد مثل گورباچف یا رهبران مطرح دنیا اینها عموما وکیل بودن و هستن. نقش وکلا رو میدونن هم که چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. به نظرم عمده دلیلی که جلوگیری میکنه از ورود افراد شاخص برای ورود به مدیریت کانونهای وکلا عمده ترین دلیلش همین هست و همینطور که گفتم تغییرات دیگری هم اندیشیده نتیجه از محدود شدن استقلال قوه قضاییه است. در واقع موقعی که وکیل ما قوه قضاییه باشه دیگه استقلال معنی نداره و حتی دلشون بخواد لابد نمیتوانند بکنند. در مدیریت همین کانونهای وکلا هم
قاسم شلسدی وکیل دادگستری به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. 10:26 شب در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از قدیمی ترین زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در زندان رجای شهر به شمار می رود. نام او بارها در میان فهرست زندانیانی آمده است که سالهای طولانی حبس را بدون استفاده از مرخصی گذراندند. بازداشت خالد فریدونی به شهریور سال 1379 باز می گردد که او همراه با عمر فقیه پور در شهرستان مهاباد بازداشت شد. اتهام آقای فریدونی اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به واسطه عضویت و ارتباط با حزب دموکرات کردستان بود و این عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف و همکاری با آنها در دادگاه انقلاب اسلامی برای این فعال سیاسی کرد محکومیت به اعدام را رقم زد. خالد فریدونی در دوره‌هایی که در زندان پیرانشهر، مهاباد و زندان مرکزی شهر سنندج زندانی بوده، 3.5 سال از عمر خود را زیر حکم اعدام و هراس از اعدام شدن قرار داشته است. تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 84 حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. پس از تغییر حکم اعدام خالد فریدونی به حبس ابد، او به زندان ارومیه انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. تا آذر ماه سال 86 خالد فریدونی و همپرونده او آقای قنبرپور در زندان ارومیه نگهداری می‌شدند که در آن زمان با حکم قضایی و تصمیم مسئولان زندان این دو زندانی امنیتی به زندان رجای شهر کرج انتقال یافتند. با انتقال این دو زندانی اهل کردستان به زندان رجای شهر کرج، آنها را به بند 4 سالن 12 این زندان منتقل کردند که شمار دیگری از زندانیان عقیدتی و سیاسی در این بند از زندان رجای شهر نگاهداری می شوند. در پاییز سال 94 خالد فریدونی که تا آن زمان بیش از 15 سال را بدون مرخصی و بی‌وقفه در زندان گذرانده بود، مطابق موادی از قانون مجازات اسلامی مشمول استفاده از آزادی مشروط می‌شد. اما این ماده قانونی شامل حال این زندانی امنیتی نشده است. خالد فریدونی همچنان در زندان رجای شهر کرج دوران محکومیت خود را می‌گذراند.
و با این ملاقات میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. شما شنونده رادیو فردا همواره میتونید با ما در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221122112. من هانا کاویانی هستم. پنجشنبه شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همراه ما بمانید. 11 شب در ایران بخش بعدی خبرهای ما خواهد بود.